أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستحضرید که کسی بخواهد فقه را تک تک در تمام مسائل فقهی رو فروعاتش اجتهاد بکند، این عمر طولانی میطلبد، برای اینکه تک تک مسائل فراوان، برای اینکه انسان مجتهد بشود، نه مسئله دان و مسئله گو. آمدن دو تا راه کلی ارائه کردن، یکی قوانین شریف اصول، یکی هم قوانین شریف فقهی. این اصولی که تنظیم شده قاعده به دست آدم میده، این قواعد فقهی قاعده به دست آدم میده. اگر اون اصل استصحاب آمده گفته که لا تنقض الیقین بشک، خب مجتهد پروره دیگه. این در تمام مسائل فرعی که نمیتواند بگد که این شیء قبلا طاهر بود الان کماکان، اون شیء قبلا آلوده بود الان کماکان. این اصل کلی رو یاد گرفته به عنوان لا تنقض الیقین بشک. رو این اصل مدت ها زحمت میکشه، صاحب نظر میشه، اومد این فروع زیر مجموع این اصل را زیر همین مجموع اصل مندرج میکنه و این اصل را مشرف اونها قرار میده. این دو روایت نورانی، یکی از مجد بارک امام صادق، یکی از مجد بارک امام رضا سلام الله علیه ما، که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریح، همینه دیگه. هر دو روایت رو مرحوم صاحب وسوال تو کتاب غذا ذکر کرده. این فن شریف اصول بهترین راه است برای پروروندن مجتهد. قواعد فقهی هم همینطوره، برای اینکه بسیاری از مسائل و فروع جزئی رو زیر مجموعه یه قاعده انسان بتونه حل بکنه. مرحوم شهید رضوان الله علیه یه نفلیه نوشته، یه الفیه. الفیه مال اون 1000 حکم واجب نمازه، نفلیه مال اون 3000 حکم مستحب به نمازه. این بزرگوار 4000 مسئله برای نماز فرق. خب این 4000 مسئله رو انسان با لااقل 4000 یا بیش از 4000 هر مسئله رو باید یه روز حل بکنه، خیلی صاحب نداره باشه 4000 روز باید کار بکنه که. و این روز سالی 100 روز درس خوندن میفته چندین سال تازه بخواد مسئله نماز بخواد بفهمه، باید میشه مسئله گو. آمدن قاعده لا تعاد و قواعد دیگر رو انتخاب کردن قواعد فقهی، خب راحت میکنه. این قاعده فقهی مسائل فراوان رو به همراه داره. ما تو این ابواب فقهی خیلی از جاها از همین بزرگان مسائل میبینیم که با مبنا جور در نمیاد. همه این بزرگان فتوا دادن و قبول هم کردن که برخی از اون فروع ذکر شده، برخی هم تو بحث معتاد در دو سه سال قبل ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن تو بحث معتاد، ادعی قائلن به اینکه معتاد صحیح هست ولی مفید ملکیت نیست، مفید جواز تصرفه. بعد مرحوم شیخ نقل کرده، ادعی نقل کردن، خب بسیار خوب، معتاد اگر مفید ملکیت نیست، صحیح هست و نافذ، ولی مفید جواز تصرف است، مفید اباحه تصرف است، مفید ملکیت نیست. چگونه عبدی را که با به معتاد خریده میتونه تو کفار آزاد بکنه با که لا عتق الا فی ملک؟ چگونه زمینی را که با معتاد خریده میتونه وقف بکنه با که لا وقف الا فی ملک؟ چگونه فرشی را که با معتاد خریده میتونه اون رو به دیگری بفروشه با اینکه لا بیع الا فی ملکه؟ خب اینا رو چیکار میکنی؟ اینا مستحضری در دو سال قبل، بیش از دو سال تو بحث معتاد ملاحظه فرمودید. خب بعضی از بزرگان را متخونه راه حل اینه که آنمای قبل الاتقه والوقفه والبیع، این کالایی که با معاتات خریده شده ملک این شخص می شود، بعد این شخص ملک خود را وقف بکند یا عتق میکند یا به دیگری میفروشه. اونا آمدن گفتن چرا این حرف می زنی؟ بگو معاتات ملک میاره. ولی بالاخره گفتن یا نگفتن؟ همین آیونی که میگن معاتات صحیح هست مفید و لاکه مفید اباحه تصرف به جوازه است، جوازه است مفید ملکیت نیست، وقتی بهشون نقض کرده خب پس چه با چی رو فتوا میدید؟ به این که آدم عبدی رو که با معاتات خریده میتونه عقد بکنه، زمینی که با معاتات خریده میتونه وقف بکنه، فرشی رو که با معاتات خریده میتونه به دیگری بفروشه، بانک این امور متوقف بر ملکر. میگن که آنمای قبل العتق و الوقف و البیع الثانی، این ملک خریدار میشه بعد این کار میکنن. خب این رو گفتن یا نگفتن؟ این روی بدی و خوبی نگفتن، که این روی امتناع گفتن. گفتن به این که این دوتا قانون با هم جمع نمیشه، یکی که شما میگید عتق این بنده در کفار صحیح هست، یکی این که میگوید این شخص مالک نیست، یکی هم میگوید به این که لا عتق الا فی ملکه، اینا جمع نمیشه. نه اینها بده، اینا مربوط به حکمت عملی نیست، اینا مربوط به حسن و قبح نیست، اینا مربوط به بدی و خوبی نیست، اینا مربوط به استحال و امکانه، این کار محاله، این مربوط به حکمت نظری است. آمدن نظیر اون 5-6 موردی که قبلا بود، آمدن گفتن که آنم مای قبل البی، قبل البی اسالی ملک میشه. خب این رو مثل شیخ نقل کرده دیگه، دیگه ما از اونها بزرگتر کی داریم؟ از اعاظم نقل کردن، تو کتاباشون هم هست، ما هم خوندیم. خب همین جور باید روال رو ادامه داد، یا یکی از بهترین روال تحول حوزه تحول مبانی فکری است. حالا کیفیت صف شهریه که صف منحوسی است باید اصلاح بشه، این یه راه تحول حوزه است، اما اینا راه ابتدایی حوزه است. عمده اینه که وقتی عقل وارد حوزه بشه اون صفا هم ورشیده میشه، اون که بیاد. حالا اون عبارت های تند مرحوم ابن ادریس رو ما نمیخوام بخونیم، ولی بالاخره ابن ادریس آمده گفته به این که مگر آن است که اسلام را غیر از این روایت چیز دیگه منهدم کرده؟ خب میشه این حرف رو خوند؟ میگه هل هدم الاسلام الا الاخبار، چون خبر واحد حجت نمیدونه دیگه. میگه شما عقل رو گذاشتید کنار، با خبر دارید میکنید، مگر اسلام را جز خبر چیز دیگه منهدم کرده؟ حالا نقل این سخن حرامه، نشر این سخن حرامه، فقط در جمع فضلا و طلاب، مگر قابل گفتن این حرف؟ میگه شما چرا عقل رو گذاشتید کنار؟ این فرمایش مرحوم ابن ادریس است در سرائر جلد اول، شما ملاحظه فرمایید. این خود مقدمه ابن ادریس، ما در بحث تفسیر و همچنین در بحث فقه یکی دو سال قبل فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو از عدت الاصول، از عدت الاصولش خوندیم. مرحوم شیخ طوسی میفرماد که من سر اینکه اقدام کردم به تدوین اصول، برای اینکه دیدم هر روز یه فتوای جدید علمای ما میدن، علمای ما شیعه، یعنی علمای ما شیعه. شیخ طوسی در عدت الاصول در عدش فرمود که علمای ما شیعه اختلاف اونها با هم به تنهایی بیش از اختلاف فقهای شافعی و مالکی و حنفی است. من اومدم اصول نوشتم که سامان بدم، اینو میگن تحول. اینو ما از عده چند بار همچه در بحث تفسیر همچه در بحث فقه خوندیم، اگه لازم باشه بازم اون عبارت میاره میخونیم. بله خب او هم مرحوم ابن ادریس از الزری هم نقل میکنه، میگه اینها میگن چرا عقل رو گذاشتید کنار؟ منتها عقل باید عقل باشه، مرز خودش رو از قیاس جدا بکنه. خود عقل قیاس رو تحریم کرده، نقلم تأیید میکنه. حالا میگیم قیاس چیه و عقل چیه؟ فرق اساسی قیاس و عقل چیه؟ که اون قبیح این حسن، اون حرام این واجب. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در همون مقدمه سرائر جلد اول، که این مقدمه شهدت ملاحظه فرمایید از صفحه 41 شروع میشه، 54 تقریبا 13 صفحه است که خیلی این بحث‌های فراوان و نافعی داره. ایشون در صفحه 46 این فرمایش دارن، میفرمان فإن الحق لا یعدو اربع طرق، از چهار راه بیشتر نیست. یعنی چهار تا طریق کشف داریم: اما کتاب الله سبحانه و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم المتواتره المتفق علیها او الاجماع او دلیل العقل. اینو در جلد اول صفحه 46 فرمودن، مشابه مطلب رو در همون جلد اول صفحه 377 میفرماین. بعضی این که از عقل به عنوان دلیل شرعی یاد کردن در صفحه 51 فرمان قال محمد ابن ادریس، چون فرماش سید مرتضی رو مبسوطا نقل میکند، میفرماید هازا آخر و کلام مرتضی رضی الله عنه حرفن فرماش مرحوم سید مرتضی رو به طور مبسوط نقل میکنن، بعد فرماش خودش نقل میگه قال محمد ابن ادریس فعل الادله المتقدمه اعملوا، یعنی قرآن و روایات و اجماع و عقل. اونا به اجماع خیلی بها میدن و بها آخذوا و افتی و ادین الله تعالی ولا التفتوا الى سواد مستور و قول بعید على الحق مهجور ولا اقلد الا الدليل الواضح والبرهان اللائح ولا اعرج الى اخبار الاحاد فهل هدم الاسلام الا هيه. این خیلی حرف تندیه. یعنی چی؟ شما که عقل رو گذاشتید کنار، به صرف روایت تمسک کردید، اونم خبر واحد، اسلام رو هم همه این منهدم کرده. مبادا این حرف رو نقل بکنید برای توده مردم، یا در روزنامه ها بنویسید یا در مجله ها بنویسید، نقل این حرف حرامه. برای اینکه در این فضای خاص میشه تحلیل کرد که فرمایش مرحوم ابن ادریس چیه، اما تو وقتی مجله رفت و روزنامه رفت و تو رسانه های گروه رفت که نمیشه جمع کرد. خب میفرماد به اینکه شما به هر روایت عمل کردید و اینجور پیش آمد. مرحوم شیخ طوسی در عده میگوید که فقهای ما به تنهایی، فقهای ما شیعه به تنهایی اونقدر اختلاف داشتن که بیش از اختلاف شافعی و مالکی و حنفی بود. من این اصول رو تنظیم کردم که جمع کنم. شاید 5-6 بار ما این روایت رو تو بحث تفسیری به گاهی هم اینجا خوندیم، بازم لازم باشه عبارت عده رو میریم همجا میخونیم. این هاست راه تحول حوزه و دانشگاه. دانشگاه وقتی متحول میشه که علومش سامون بپذیره بقیه حله، حوزه وقتی متحول میشه که علومش سامون بپذیره بقیه حل. خب در جلد اول صفحه 46 این فرمایش فرمودن، در همون جلد اول صفحه 377 هم مشابهی رو فرمودن که عقل باید راه داشته باشه. منتها عقل چرا باید راه داشته باشه و قیاس چرا باید مهجور باشه، این را مبسوطن هم اون بزرگان مشخص کردن هم ابن ادریس. ممکنه کسی اصولی حرف بزنه ولی اخباری فکر بکنه. من یه نمونه عرض کنم تا معلوم بشه به این که آدم اصولی حرف بزنه باید اصولی فکر بکنه. الان شما بینید غالبا در این مناسک بزرگان ما، خب اینا دیگه بزرگان ما، حرفشون، قولشون، سنتشون، سیرتشون برای ما از هر نظر محترم، اما شما میگید همه اینا فتوا میدن که بین اکثری الا ولا بود مطاف باید همه این 26 ذراع و خوردی باشن 13 متر خوردی، میقات باید اون محدود باشه، مطاف باید اینجا باشه، مرما اونجور باشه، مذبح باید اونقدر باشه محدود. چرا؟ برای اینکه ما ایمون روایات ما همینقدر مشخص کرده دیگه. ابن ادریس طرز تفکر او اینه که نگو منم و این روایت، سر بلند کن بگو منم و این روایت، منم و روایات دیگر، منم و اجماع علما، منم و آیات قرآن، منم و عقل، منم و فضای شریعت، بعد فتوا بده. بیان ذلک اینه. این تو بحثای سابق هم ما مشابه رو داشتیم. در جریان حج
خب جزء واجبات مهم اسلام. اونقدرم تأکید شده که اگر کسی مستطیع بود و نرفت، به او در حال احتضار میگن موت یهودی ان او نصرانیه، یا سرح یهودی بیست یا سرح از او. در این که واجب است، در این که مهم است، در این که خطر دارد، در این که مستطیع حج اگر حج نرود یوم القیامه یحشر و اعما، این خطر هاست. این رو کی آورده؟ اسلام آورد. اون وقتی که محدوده مسجد الحرام چند متر بیشتر نبود، مال جمعیت اون وقت بود. الان که توسعه پیدا کرده، مال جمعیت فعلیه. الان 20% از اون مستطیع ها بخوان بیان، فقط 20%، 80% بخوان نابینا مشروع بشند و عمدن نیان، 20% حداقل بخوان بیان، 50 میلیون آمادن. بشاره میگن شما گفتی اگر کسی مستطیع باشه و مکه نره، یا در صف یهودیه یا در صف مسیحیه، در حال احتضار بهش میگن و در قیامت کور محشور میشه. من آمادم هر به شما اطاعت بکنم. حداقل یعنی حداقل 50 میلیون آمدن. این 50 میلیون به اسلام میگن به ما جا بدید. اسلام معاذ الله به این 50 میلیون از همون اول میگه آقا میقات جا نیست، مطاف جا نیست، خلف المقام جا نیست، موقف جا نیست، مشعر جا نیست، مرما جا نیست، مذبح جا نیست. میگه برای توست، برای چی من رو دعوت کردی؟ این 50 میلیون کجا بره؟ میگید اند از ضرور است، حکم شما همینه. یه وقت است میگن که خب شما وضو بگیر، اگر یه وقتی زحمت بود خب تیمم بکن، اما وضو به طبع اولی حرجی نیست که. اونجایی که سرد است، منطق سرسیر مردم سیبری و اینها هستن، اونا عادت کردن اصلا با برف و یخ زندگی کردن، برای اونا با آب سرد وضو گرفتن حرج نیست که. بزرگر بله، اگر کسی اتفاق افتاد در مدت عمر چند روزی مریض شد یا برای سخت بود، ممکنه تیمم بکنه، این راه داره. 95% روال طبیعی است، 5% اگر ضرورت بود حکم ضرورت در جشن مبوزه. اما این از همون اول قابل علاج نبود. شما اگر اون اول مدار را بستید، گفتید همه این 13 متر است، از همون اول قابل امتثال نبود. میگید مگر اند از ضروره؟ خب همه رو دعوت کردید، اینجور با تندوتیز دعوت کردید، گفتید اگر نیایی کور مشهور میشی، در حال احتضار به تو میگن موت یهودی یا او نصرانی یا این هم آمدن، شما قدم به قدم گفتی جانیست، اون قرن مزایده جانیست. مسیح خدا آیه خویی رو حفظه الله رو تایید کنه، هشتش با اولیاء الهی باشه. ایشو یه فتوای خوبی در مسجد شجره داره، میگه احتمال که مسجد شجره مثل مسجد سلیمان باشه، یعنی از اون منطقه وسیع باشه، این حقه. نه مسجد شجره، بعضی که خیلی فشار آوردن گفتن احرام فقط باید در مسجد شجره باشه. نمیدونم قبلا در جمع شما کسانی هستن که مسجد شجره قبلی رو رفتن یا نرفته قبل از انقلاب. خب این مسجدی کوچیکی بود، تقریبا 1/5 یا 1/6 این 1/5 شد کمتر. خب شما 50 میلیون دعوت کردی آمدی اینجا مدینه، بعد و مدینه قبل 25 میلیون، قبل 25 میلیون، بعد 25 این 25 میلیون باید توی مسجد محرم بشن یا نشن؟ کجای بر محرم بشن؟ این بزرگوار فرمود یحتمل که منظور از مسجد شجره مثل مسجد سلیمان این منطقه وسیع باشه، نه خصوصی. خب شما از همون اول تا آخر گفتی جانیست و جانیست و جانیست و جانیست. طرز تفکر ابن ادریس اینه که نگو منم و این روایت، بگو منم و این روایت، این یادداشت بکن، فیش برداری بکن، منم و سایر روایات، منم و قرآن، منم و عقل، منم و میگه این با عدل اسلام سازگار نیست. این یه نحوه فقه، این یه نحوه تحوله. این باید منتها چون صراط مستقیم ادق من الشعر و احد من السیف است، از مو باریکتره، باید مواظب باشه که به مرز قیاس نیفته، به مرز توهم و خیال امثال زایش نیفته. کمتر چیزی که گیر انسان میآید عقل است و یقین، اونم ارزان نیست که همه جا ریخته باشن. خب پس برابر این که این بزرگوار فرمود هل هدم الاسلام الا کذا، اون عرفا را دید دیگر، وگرنه چجور میشه بگیم روایت باعث انهدام اسلامه؟ چجور میشه؟ آسیبی که مرحوم کاشف القطار رضوان الله علیه از تفکر اخباری گریدید، این رو ما تو بحث تفسیر خوندیم، اینجا هم بد نیست شما ملاحظه فرمایید. مرحوم کاشف القطار رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف القطار که از کتاب‌های قیم ما امامیت، چند تا کتابه که شاخص حرفا خودشونه میزنن. برام صاحب جواهر رضوان الله علیه در باره کاشف القطار دارد که من فقیهی به حدت ذهن او ندیدم. خب این صاحب جواهر تو جواهرش میگه فقیه بد، این یجب و یحرم تو مشتش بود، احوت و کذا و احوت کذا خیلی کمه توی کتاب، یجب یحرم مسلط بود بر فقه. ایشون در کتاب شریف کشف الغطا در بحث وقف که بر کی وقف، بر چه گروهی جایز است، بر چه گروهی جایز نیست، باید مصالح مسلمین رعایت بشه در جریان وقف و منافع درش باشه، در کتاب شریف کشف القطاع چاپ رحلی سابق یعنی صفحه 369 با چاپ های بعدی و چاپ های جدید البته فرق بکنه، کشف القطاع تو کتاب وقف در بحث این که موقوف علی چه گروهی میتونه باشه، ایشون در باره موقوف علی دارد المبحث و سامن فی الموقوف علی، مبحث هشتم شرایط موقوف علیه رو که ذکر میکنن به اینجا میرسن. یکی از اون شرایط این است که الله یترتب علیه تقویت و اهل الباطل، یه وقفی نباشه که اهل باطل تقویت بشن. تقویت و اهل الباطل فی اصول او فروع مال عذر او بدونه فلا یسه الوقف علی الزنات و الفواهش و السراق والمحاربین مع ملاحظه الوصف وللكفار والمخالفين والاخباريين القاصرين او المعاندين للمجتهدين. اینا آسیب دیدن در حوزه های علمی نجف و غیر نجف از این تفکر قشتیگری، اینا در ردف او قرار داده. خب اگر شما عقل رو بذاری کنار با همین نقل بخواهی بسند کنی، همین ها در میاد دیگر. مسئله بعدی آن است که ما در تمام موارد باید مواظب باشیم که عقل معاذ الله در برابر وحی نیست. این علم حصولی است، او علم شهودی است، این با خطا همراه است، او معصوم است، این کسی در ردیف او قرار نمیده. عقل در برابر نقله، دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی، هر دو زیر مجموعه وحی معصومند. هم عقل میتواند کاشف شریعت باشد، هم نقل میتواند. او هم اشتباه داره، این هم اشتباه داره. ما تا اونجایی که ممکن است باید در بخش نقل از در رجال و درایه و روایت و تعارض و بررسی لغت و عرف و اینها بررسی کنیم، اگر اشتباه کردیم معذوریم دیگه، ما کارمونو کردیم دیگر. تو عقلم همین اندازه است، عقل در قبال نقل است، نقل در قبال عقل است، هر دو زیر مجموعه وحیان، او معادل ندارد. اما اینکه عقل میتواند حسن قبر را درک کند و قاعده کل ما حکم به العقل باید اصلاح بشه، که کل ما ادرکه العقل فهو حکم شرعیون یا فهو مکشوف و کاشف عن الحکم شرعی، اینه. اولا عقل قدرتی دارد که عالم رو بررسی کند، بفهمد خدایی هست، واحد است لا شریک له، حکیم است لا شبیه له، این مال مبدأ با بسیاری از اسماء حسنای الهی. معاد را میفهمد، بهشت و جهنم را میفهمد، جزا و کیفر را میفهمد، بسیاری از مسائل کلی معاد را میفهمد، گرچه از بسیاری از مسائل جزئی و خطوط جزئی و درجات بهشت چند تاست، درکات جهنم چند تاست، کیفیت صراط چگونه است، کیفیت حساب چگونه است، کیفیت تطایر کتب چگونه است، اینا را نمیفهمه. به خودش هم میفهمه که نمیفهمه و تبعیت میکنه. پس اول فهمیده، آخر فهمیده. بعد نگاه میکنه میگه این عالم حتما باید پیامبر داشته باشه، حتما باید اون پیامبر معصوم باشه، حتما اون پیامبر باید داره معجزه باشه، معجزه با علوم غریبه فرق داره، اینا همه فتوای عقل دیگه. جهان بی پیغمبر نمیشه، جهان بدون کتاب الهی نمیشه، جهان بدون معجزه نمیشه. معجزه با علوم غریبه فرق داره، چون که با علوم غریبه هم فرق داره، چه علوم غریبه با قاف چه علوم غریبه با غین. علم موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، مبدا داره، تربیت کردن داره، شاگرد داره، استاد داره، راه نقل انتقال داره. اما معجزه که علم نیست، کسی درس بخونه معجزه بیاره، این راه فکری نداره، علم نیست، اون به قداست روح پیامبر وابسته است. این چنین نیست که اگر کسی درس بخونه 40-50 سال ریاضت بکشه بتونه در یه تخلق من تینه که ایت تیره به ازدی بد بدمه این بشه زنده، پرنده. این نیست. قداست روح و اراده الهی که راه فکری و علمی نداره. این مراتزی هند و امثال هند یه راه علمی داره، هر کسی 50 سال 40 سال اون ریاضت بکشه اون کارا میتونه بکنه، چه بد چه خوب. اما معجزه که راه فکری نداره کسی، اون بر اساس الله و اعلم و حسبی اجر و رسالته، فقط به اراده الهی و قداست روح وابسته است. قداست روح که قابل نقل و انتقال نیست، طهارت روح اینه، فنای در توحید این امثال داره. خب اینا همه رو عقل میفهمه دیگه، عقل اینا رو فهمیده، فهمیده باید شریعتی باشه. حالا از این به بعد 4 تا مسئله است به نام حسن و قبح، این رو عقل نمیفهمه. تو این فضا یعنی این مدار بسته ما داریم فکر میکنیم، یعنی ثابت شد مبدعی هست، ثابت شد معادی هست، ثابت شد برای مبدع اسمایی صفات ثبوتی و سلبی هست، برای معاد جهنم و بهشتی هست، برای وحی و نبوت و رسالت احکام و حکمی هست، اسمت هست، دریافت وحی هست، معجزه هست، معجزه با علوم غریبه و غریبه فرق دارد. همین روشن شد. تو این مدار حالا عقل میگوید، میپرسد آیا اشیا و افعال در همه اشیا و افعال تو حسن و قبح علی السوای، هیچ کدوم بد دیگری خوب نیستن، هیچ فرقی ندارن؟ این برخلاف ضرورت عقله. اشیا با هم فرق دارن، افعال با هم فرق دارن، احسان با آدم کشی فرق داره، امانت با سرقت فرق داره، چی فرق نداره؟ اشیا و افعال علاوزان واحدن، یعنی امانتداری و سرقت یکیه، کذب و صدق یکیه، این که نیست، این باره. پس اشیا با هم فرق دارن. ذات اقدس الهی که احکامی دارد معاذ الله بدون رعایت اینهاست یا با رعایت اینها، یعنی اون میتونه بگه سرقت واجب است و امانت داری حرام، یا الا بلابد بگه سرقت حرام است و امانت داری واجب. پس اشیا و افعال با هم فرق دارن، یک، ذات اقدس اله به این فروق آگاه است، دو، خدای سبحان برای تنظیم احکامش این فروق را رعایت میکنه، سه. خب اینا هست، اینا جز محکمات عقله. اگر کسی اخباری شد یا باید بگوید به این که اشیا حسن قبح ندارن، هر چیزی را که شارع امر کرد دفعتن خلق الساعه میشه حسن، هر چیزی را که شارع نهی کرد دفعتن خلق الساعه میشه قوی، که این رو نمیشه منتقل شد. بعیدم هست اخباری هم که حرف بزنه، اشاعره که منکر حسن قبح هم که حرف بزنه، این یک. یا نه، اشیا حسن قبح دارن، سود و زیان دارن، ولی کسی نمیتواند پی ببرد مگر شارع بگوید. اگه شارع گفت ما کشف میکنیم که چی حسن چی قبی، این رو چرا عقل نمیتونه ببره؟ مهمتر از او، بزرگتر از او، اشرف از او، اعظم از او، اصعب از او رو عقل فهمیده، او خدا رو فهمیده با اسماء حسناش. این با قلم باز درباره اسماء خدا و صفات ثبوتی و سلبی فتوا داد، درباره وحی و نبوت فتوا داد، درباره اسمت فتوا داد، درباره معجزه فتوا داد، اینا که چیزی نیست. چرا نمیتونه بفهمه امانت بده خوبه؟ چرا نمیتونه بفهمه سرقت بده؟ چرا نمیتواند؟ حالا اگه ما دلیلی نداشتیم لا یقتب بعضکم بعضا، عقل نمیتوانست بگوید غیبت حرامه، خیانت حرامه، دروغ حرامه. این که ببینید تو کتابای فقه فواد که غیبت محرمتون بل ادلت الاربه، یعنی همین کذب محرم است بل ادلت الاربه، یا مثلا در قبر خیار هست بل ادلت الاربه. این بدل ادلت، یعنی عقل میفهمه کسی کلا سرش رفته حق داره پس بده دیگه، این عقلی نمیفهمه. قبل از اسلام حرف بوده، بعد از اسلام این هم حرف، بعد از اسلام تو حوزه مسلمین حرف هست، تو حوزه غیر مسلمین هم هست، هر کس کلا سرش رفته میتونه پس بده دیگه. این با باید روایت داشته باشیم خیار قبل ثابت بکنه. البته روایت هم تأیید همین مطلبه، عقل هست و نقل. خب پس اشیا احکامی دارن، یک عقل توان اونها رو داره، دو همه اینها در حد موجبه جزئی است. کسی عقل نگفته این که عقل به همه اینها میرسی، که خیلی از جهان نمیفهمه، خیلی از جهان میفهمه، خیلی از جهان شک داره. ولی اونجایی که مگر روایت همه مسائل رو ثابت میکنه؟ بعضی روایت ضعیفه، بعضی روایت قویه، بعضی روایت داله، بعضی روایت دال نیست. هر کاری که درباره نقل است تو عقل هم همینطوره دیگه. اگر نقل فل جمله حجت است نه بل جمله، روایت ضعیف حجت نیست، مرسل حجت نیست، مقتوع حجت نیست، موقوف حجت نیست، مجمل حجت نیست، مبهم حجت نیست، معارض دار حجت نیست، اینا گفتن دیگه. شما همه اونها رو تو اصول بررسی میکنید، یه چند تا روایت برای شما مونده دیگه. اینا که یاد شده میگه حجت نیست دیگر. اگر مجمل بود، اگر مبهم بود، اگر معارض داشت، اگر مس ساکت بود و اگر لغت مبهم بود و اگر، میگه حجت نیست. اینا عقل پس العقل و کل نقل، النقل و کل عقل تحت پوشش وحیت. و عقل میشه شا کاشف حکم شریعت. نقلم بشه دو از اون متوقع نیست. روایت زراره مگه چی میگه؟ روایت زراره کشف میکنه که شریعت چنین چیزی رو فرموده، عقلم کشف میکنه که شریعت چنین چیزی رو فرموده. نه اینکه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، که این حکمه ها حد وسط نیست تا تکرار بشه. میبینید چی رو معنا کردم؟ کل ما حکمه به العقل یعنی کل ما ادرک العقل و حسنه و قبحه و حکم شرع به حرمته او وجوبه. میبینید یه چی ارتباطی با هم نداره. این حکم به معنی وجوبش حرمت است، اون حکم به معنی حسن و قبحه. کل ما ادرک العقل حسنه فهو، اگر حسنش به عنوان مصلحت ملزم باشه واجبون، اگر حسنش به عنوان مصلحت غیر ملزم باشه فهو مستحب راجعون. کل ما ادرک العقل مفسدته، اگر مفسدش ملزم باشه فهو حرام، اگر مفسدش غیر ملزم باشه فهو مکروه. نه اینکه این حکمه رو به معنی حسن و قبح بگیریم، اون حکمه رو معنای وجوب و حرمت بگیریم، که گسیختگی هم در کار است تا اون مشکل پیدا بکنه. و مگر ما در نقل این حرف میزنیم؟ در نقل میگم کل ما دل علیه نقل فهو حکم شرعی، اینجا میگم کل ما دل علیه العقل فهو حکم شرعی. منتها تمام تلاش و کوشش اینه که مرز عقل رو از قیاس جدا کنیم. خود عقل میدون داره این کاره، خود عقل میگوید قیاس یعنی همون تمثیل. ما قبل از این که در فقه بگیم قیاس حرام است، در اصول علمای ما گفتن حرامه. قبل از این که در اصول علمای ما بگوین که قیاس حجت شرعی نیست، منطقی های ما گفتن. و قبل از این که در حوزه اسلامی یعنی 1400 سال در طی 1400 سال بگوین قیاس معتبر نیست، حداقل 4000 سال یا 3000 سال سابقه داره که منطق گفته که قیاس یعنی هم تمثیل منطقی لا اعتبار به. تو حوزه های علمیه حداقل 3000 سال از زمان ارسطو تا الان گفتن قیاس که اون تمثیل منطقی است هوا ان منصورا، هیچ نیست. چرا؟ کی گفته؟ این رو عقل گفته. القیاس ما هو قیاس همون تمثیل منطقی است دیگر. اونا آمدن گفتن به این که شما میخواید از معلوم، از یک معلومی که بدیهیست برای شما به مجهول پل بزنی، اون مجهول رو حل کنی، باید رابطه باشه دیگه. شما میخوای از معلوم پی به مجهول ببری، باید رابطه باشه دیگه. اگر الف معلوم هست، این رو میخواد مقدمه قرار بدی، پی به با ببری، بین الف و با گسیختگی باشه، هیچ رابطه نباشه، که نمیتونی شما از علم و الف مشکل با را حل کنی. که این رو عقل میگه، این مطلب اول، که بین این معلوم با اون مجهول الا بلابد با رابطه باشه، این فتوای عقل. دو، رابطه هم محال است بیش از این سه قسم باشه، چه اینکه محال است کمتر از این سه قسم باشه. رابطه به عهد انهای ثلاثه است، اونم با دو تا منفصل حقیقیه. رابطه به این است که یا این معلوم اون مجهول را زیر پوشش خود دارد، که این میشه کلی اون میشه جزئی، یا این معلوم زیر پوشش اون مجهول است، اون میشه کلی این میشه جزئی، یا معلوم و مجهول کلاهما زیر پوشش یک جامعه، این میشه جزئی اون میشه جزئی، اون جامع میشه کلی. بیش از این محال است، کمتر از این هم محاله. یعنی اگر الف و با بخواهن با هم مرتبط باشن، به احد انهای ثلاثه است، اما ان یکون الالف شاملا اولا و اذا لم یکن الالف شاملا اما ان یکون البا شاملا اولا و اذا لم یکونا شاملینه اما مشمولان تحت شامل واحد اولا. با چند تا منفصل حقیقیه حصر عقلی در میاد. حصر عقلی نه با منفصله معانت الخلوب است، نه با منفصلت معانت الجمع. منفصل حصر عقلی یعنی چی؟ یعنی کمتر از این محاله، بیشتر از این محاله. باز یعنی چی؟ یعنی وقتی که حصر عقلی کردی، دوتایی با هم جمع بشه محاله، از هم هم جدا بشه، هیچ کدام نباشه محاله. باز یعنی چی؟ یعنی ها نقیض هم هن. چون نقیض هم هر دو باشه محاله، هیچ کدام نباشه محاله. چون نقیض هم هست، باید بیفته تو منفصل حقیقیه. منفصل حقیقیانه که جمع مقدم و تالی محاله، رفعش هم محاله، چون نقیض هم هن. ولی در منفصل معانتال جمع، چون نقیض هم نیستن، جمعشون محال است ولی رفعشون محال نیست. در منفصله معانت الخلوب، چون نقیزه هم نیستن، رفعشون محال است ولی جمعشون محال نیست. در منفصله حقیقیه، چون مقدم و تالی نقیزه همن، جمعشون محال، رفعشون محال. اینا حرفای 4000 سابق 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 داره دیگه. حداقل آمدن گفتن بگی شما اگر از کلی بخواهی پی به جزئی ببری، بله قانون کلی درسته. وقتی گفتی کل انسان حیوان، خب این زیدم انسانه دیگه، یقینا میتونی بگی زیدون ناطق. کل اگه گفت کل انسان ناطق، میگه زیدون انسان، کل انسان ناطق، فل زیدون ناطق. این میشه قیاس، یعنی برهان. اگر این معلوم جزئی اون کلی بود، اون طرف جزئی بود، میشه استقرا. شما همه جزئیات رو بررسی کردی، استقرا تام، نه استقرا ناقص. گفتی حیوان یا این است یا این است یا این است یا این است یا این، همه اینها ماشین، فل حیوان و ماشین، بدون اینکه چیزی از دست حساب شما بیفته، میشه استقرای تام. که از جزئیات پی به کلی بردید، نه از کلی پی به جزئی، این میشه حجت استقرای تام ها، چون برگشت استقرای تام به برهانه. قسم سوم همین تمثیل است که ازش به عنوان قیاس یاد میشه. مثلا میگن این جزئی اینه، اون جزئی اینه. بله این جزئی یه خصوصیات داره، اون جزئی خصوصیات داره. شما از کجا از جزئی پی به جزئی دیگه ببری؟ اون یه خصوصیات داره، شد مانع این باشه. از جزئی به هیچ وجه نمیشود پی به جزئی برد، یعنی تمثیل رو باید گذاشت کنار. این تمثیل را که الان 4000 سال از منطق میگوید بگذار کنار، 1400 سال از یه فقه اصول ما میگه بذار کنار. این تمثیل همون قیاسه دیگه. شما وقت از جزئی پی به جزئی دیگه بری. نه، اگر توانستی تحلیل بکنی بگی این مال هویت اوست، مال ذات اوست و ذات او در نوع اوست، جنس و فصل او این خصوصیت داره، اون جزئی هم جزئی همین فرده، این به جامع پناهنده شدید، از جامع دارید حکم اون جزئی رو میفهمید، این همون صورت استثناء شده تمثیل است که بازگشت این تمثیل به برهان است و قیاس منطقی است. یعنی شما بررسی کردید گفتید این جزئی این 5-6 حکم داره، خصوصیت داره ولا غیر، و اگر حرمتی هست در حی محدود است، پس هر چیزی که دارای این 5 خصوصیت باشه این حکم داره. بعد از اون کلی منعطف میشید به جزئی دیگر، میگید اون جزئی دیگر این 5 خصوصیت داره، پس اون هم حرام است یا این حکم خاص خودش داره، که این برگشتی به برهان است نه پی بردن از جزئی به جزئی دیگر. خب این رو خود عقل میگه دیگه، یعنی عقلی که 4000 سال قبل فتوا داد و الان تو کتاب‌های منطقی رایج است، این عقل میتواند مرز خود را، مرز برهان را از مرز قیاس جدا بکنه. خب وقت این دین الله لا یساو بالعقول همینه، نه اینکه دین الله لا یساو بالعقول یعنی لا یساو بالبرهان، وگر اصل دین که با عقل شد، خدا را با عقل، وحدتش با عقل، اسماء و صفاتش با عقل، معادش با عقل، وحی و نبوت و ضرورت و عصمت را با عقل، معجزه را با عقل، اینا را با عقل میفهمیم. وقت دین الله لا یساو بالعقول یعنی چی؟ اون عقولی که گفتن همون عقول ناقص قیاسی ها بود که خود عقل اون رو طرد میکند. پس بنابراین این کلم و کل ما حکمه به العقل، این آیه است نه روایت. این رو بعضی از علما ساختن، بعضی از علما هم میتوانند زیرش آب ببندن یا قانون دیگه تصفیه کنن. این طور نیست که این آیه باشه یا روایت، که کل ما ادرکه العقل فهو حجت شرعی. حالا حجت یا معنی عذر یا مؤمنه یا کشف واقع است، به معنی یا ادای وظیفه است، حجت معنی خاص خودش داره. کل ما ادرکه العقل فهو حجت شرعی، کل ما دل علیه النقل فهو حجت شرعی. اومد تو این فضا مسئله جمهوری اسلامی هم معلوم میشه، مردم سالاری دینی هم معلوم میشه. اینا تا حال فکر میکردن که جمهوریتش مردمی است، اسلامیتش اسلامیست. خیر، جمهوریتش هم اسلامیه. اگر عقلای قوم فهمیدن که مصلحت جامعه در اینه که جمهوری باشه نه سلطنت، این واجبه یا واجب نیست؟ اگر عقلای قوم خبرگان فهمیدن که کشور را باید با جمهوریت اداره کرد نه با سلطنت، بعد بیان با سلطنت کنن در قیامت عذاب میشن یا نمیشن؟ پس کجاش جمهوری مردمی شد؟ ما چیزی داریم که مردمی باشه؟ خدای سبحان این عقل را به عنوان چراغ داد دیگر. همون اگر شما تشخیص دادی به این که اداره مملکت به جمهوریت است نه به سلطنت، الا بلابد همون همین کار را بکنی. من از دو راه با تو معرف میزنم، یکی از راه روایت، یکی از راه فهمی که به شما دادم. این فهم حجت شرعی است، عقل عطیه الهی است. و کجاش میشه مردمی؟ یعنی آدم وقتی چیزی را فهمید مال خودشه، اگه مال خودشی میخواد عمل نکنه چرا جهنم میره؟ میشه وقت خبرگان یه ملتی تشخیص دادن که کشور را باید بر اساس جمهوریت اداره کرد، عالمان آمدن بیان کنار بزنن بگن نه سلطنت، معذب بشن یوم القیامه یا نه؟ بهده مکلف است. مکلف مستاق را فهمید و رو احراز شد، اما قوانین کلی را عقل میفهمه دیگه، میفهمه به این که این روش، چون در امور خارجی ما که نمیتونیم با کلیات زندگی کنیم که ما یه مصادیق دیگر، البته مصداق خارجی که نیست، این امر کلی یا در حقیقت کلیست دیگه. آیا نظام باید بر اساس جمهوریت باشد یا سلطنت؟ اغلای قوم گفتن که سلطنت مصلحت مملکت نیست، حالا آمدن باز بان که فهمیدن مصلحت مملکت نیست، کشور رو بر اساس سلطنت بخوایار کنن، آیا در قیامت عذاب میشن یا نمیشن؟ حکم اسلام هم مصلحت چیه؟ هرچه مصلحت تشخیص داده حکم اسلام همونه. کل ما ادرکه العقل فهو حجت شرعی، در داخلی هم همینطوره. اگه کسی تشخیص داد که مصلحت او در اینه، روزی گرفتن رو مگر نگفتن به حال خود شخص واگذار کنید، ببینه به اینکه مصلحت او در اینه که روزه بگیره یا نگیره. اگر روزه بگیره بهتره بود بگیره، اگر روزه نگیره بهتره برای سلامت او نیاد بگیره. خب بگه من خودم تشخیص دادم، چه کار بشاره داره معاذالله، یا عذاب ببینه. پس منش مال او نیست دیگر. حالا این مسئله هم البته جزء شعب فرعی بحث است، اون محور اصلی هم قانون ملازمات عقلی است. والحمدلله رب العالمین.